أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تبریک از کنم حلول سال نو و حلول ماه مبارک رمضان انشالله که سال ظهور ما و زمان باشه. اینو بدونی که هر خیری که به ما میرسه از دست امام زمانه، یعنی شما رفتی از امام رضا حاجت خاصی بگیریم امام رضا میده به امام زمان، امام زمان بهت میده، یعنی واسطه تمام خیرات امام زمان. اینه که وقتی داشته باشه من در طول روز یه مناجاتی با امام زمان، یه خلوت امام زمان احد پنج دقیقه ده دقیقه با امام زمان حرف بزنیم، زیارت نامه و عدیه‌ای داریم مخصوص امام زمان تو مفاتی مثل زیارت آل یاسین یا دعایت تو ساعت ده صبح میتونید بخونید، اینا رو بخونید، هم ترجمه شو بخونید با امام زمان حرف بزنید. مثلا کارهای قشنگ که مثلا جدیدا مثلا باب شدید، این بعضیا توی همین شبکه‌های مجازی کانال درست میکنن، کانال تک نفره، بعد مثلا دلنوشته‌ها و مناجاتاشون اونجا مینویسن. هر کدوم از ما میتونیم یه دونه کانال درست کنیم، هیچ کس هم عوض نکنه، فقط خودمون توش بشه، توش مثلا دلنوشته‌هامون با امام زمان، حرفایی که با امام زمان داریم اونجا بنویسیم، در دلمون با امام زمان اونجا بنویسیم. یا کار جدیدی که مثلا جدیدن باب شده چیه؟ میگن 1% طلایی، 1% از حقوقمون رو صرف امام زمان کنیم. یا من چقدر مثلا حقوق میگیرم هر ماه، اون مثلا 1%شو خرج امام زمان کنم. نه از اون کارهایی که میشه انجام داد. اما تو این سه شبی که هستیم در ایام البیس هستیم، مرحوم شیخ عباس قومی توی مفاتی برای امشب دعای موجی رو توصیه کردن. روایتش هم آوردن که اگر کسی توی این سه شب، شب ایام البیض ماه رمضان، یعنی 13، 14، و 15 ماه مبارک رمضان دعای موجی رو بخونه، اگه گناهش به اندازه ریگ‌های بیابون و برگ‌های درختان و قطرات باران باشه خدا میامرزه. بعد هم تو ادامه میگه که این دعا برای شفای مریض و برای رفع گرفتاری و غم و اندوه و قرض و دیگه ثروتمند شدن، برای اینم خوبه این سه شب بخونید. دیگه سه شب دعای مجیر. این اصلا ما الان توی ماه رمضانیم دیگه. ماه رمضان ماه چند تا چیزه؟ ماه قرآن، ماه مناجات، ماه استغفار. یکی از مناجاتاش همین میشه دعای مجیر. مناجات چقدر اهمیت داره؟ مثلا تو قرآن خدا فرمود که ما مردم رو گرفتار میکنیم تا بیان مناجات کنن، گرفتار میکنیم برای اینکه طرف مناجات کنه بیاد در خونه. عنوانش تو قرآن چیه؟ تضرع. تضرع حرف زدن با گریه در خونه خداست، با ناله و گریه در خونه خدا صحبت کن، چه تضرع. اونم فهم که من اینا رو گرفتار میکنم. چند بار میکنم تو هیئت خوندم آیاشو اینجا. حالا بحث من اینیست همجوری. حالا در همین دعای مجیر دیگه، دعای افتتاح اگه حال داشته باشین، یه بخشی از ابو حمزه دیگه. هم مناجات های خوب چیه؟ دوتا استغفار مخصوص امیرالمومنین داره، یه استغفار 70 بندی، یه استغفار 30 بندی. اینو ترجمهش حداقل بخونید. مثلا راجع به استغفار 70 30 بندی داستانش میدونید چیه؟ استغفار 30 بندی داستانش از امام رضا نقل کرد، امام رضا هم از امام حسین نقل میکنه. امام حسین میفهمد که یک کسی اومد میشه امیرالمومنین، گفتش که من گرفتارم، فقیرم، چیکار کنم؟ امیرالمومنین استغفار 30 بندی رو یادش داد، گفت میری این استغفار رو میخونی. چجوری؟ قبل خواب میخونی، بعدم با گریه میخونی این استغفار رو 30 بندی رو. برو این کارو بکن. میگه امام حسین میگه که یک سال بعد این اومد پیش من. میشه امیرالمومنین. به امیرالمومنین گفتش که انقدر خدا به من مال و ثروت و دارایی داره، من جا ندارم اینا رو نگه دارم. بخاطر هم چی بود؟ خاصیتش چی بوده؟ خاصیتش همون گریه در خونه خدا بوده ها. هم استغفار، خود استغفار که خاصیت زیاد داره. درسته؟ ولی این استغفار به صورت خاصی هم خونده شده. همراه با چی بوده؟ همراه با گریه و مناجات بوده. این یه بس. من دوتا میخواستم تو دوتا قسمت صحبت کنم. یه بخش راجع به حضرت خدیجه، یه بخش هم بریم در محضر قرآن باشیم. از کجا شروع کنیم؟ بریم از ابتداییات راجع به قرآن صحبت کنیم. بچه اولین آیه قرآن چیه؟ احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. جایز. سلامتیش سلامت بفرست. نم جایزم. مهمترین سوره قرآن کدومه؟ نه دیگه، ببین خدا واجب کرده ما 17 رکعت نماز بخونیم، درسته؟ حمد. گفته که 17 رکعت نماز باید بخونیم. تو این 17 رکعت گفته که این سوره رو حتما باید بخونی. دو تا سوره باید بخونی تو نماز، درسته؟ درسته. حمد واجب شده که حمد رو حتما بخونی. دیگه حالا شما میخوای واقعه بخونی، میخوای توحید بخونی، میخوای مثلا انا انزلنا بخونی، کوثر بخونی، یا مثلا القاره بخونی، دیگه نه دیگه، دست خودته، اختیار دست خودته. ولی واجب کرده گفته حتما باید روزی 17 بار حمدو بخونی. نشون میده که حمد خیلی مهمه. اولین آیه قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم که سوره حمد. این ما بزرگترین و ضروری ترین معارفی که مورد نیاز ما هست در ارتباط با خدا تو سوره حمد جمع شده. اولش که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد. خود بسم الله الرحمن خیلی مهمه. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما توجه کنیم که خدا داره چی میگه به ما. این خیلی مهمه. میگیم چی؟ ببین مثلا خیلی ساده و روون و مثلا به قول گفتنی لوری بخوایم مثلا ترجمه کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی به نام خدای مهربان مهربان. همین اول قرآن خدا شروع کرده میگه من مهربان مهربانم. این مهربان بودن خدا خب چه تأثیری تو زندگی ما داره؟ تو رفتار ما، تو دینداری ما چه تأثیری داره؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. این که ما بدونیم خدا مهربونه تو دینداری ما خیلی اثر داره. اثرش چیه؟ دینداری باید همراه با چی باشه؟ با شوق باشه. دینداری همراه با کسالت به درد نمیخوره. حالا بریم یه نماز بخونیم، اینجوری نه، با شوق. چه رابطه بین مهربانی خدا و شوق در دینداری و عبادت و شوق در ترک گناه هست؟ ببین وقتی خدا میگیم خدا مهربانه، و اونورم که میدونیم که خدا هیچ نیازی نداره، یعنی نه به عبادت ما نیاز داره نه به ترک گناه ما نیاز داره، هیچ کدوم، نه ترک گناه ما ضرری به خدا میرسونه نه عبادت ما. از اون طرف هم که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان مهربان، خب خدایی که نیاز نداره، قدرت داره، ما هم نمیتونیم هیچ ضرری بهش برسونیم، عبادت ما هیچ سودی براش نداره، از اون طرف هم مهربونه. این مهربانی خدا باید برای ما شوق ایجاد کنه. چرا؟ وقتی که خدایی که مهربانه گفته برو نماز بخون، یعنی چی؟ نیاز که نداشته، مهربونم کس، بس سود تو رو در نظر گرفته دیگه، منفعت تو رو در نظر گرفته. یعنی هم نماز میخونی، هم سود دنیایی تو رو در نظر گرفته، هم سود آخرتی دیگه. این با کسالت رفتن سر نماز، مثلا زور داره برای نماز بخونی، یا زور داره برای که به نامحرم نگاه نکنی، زور داره مثلا غیبت نکنی، یعنی چی؟ منفعت توشه، هم دنیا هم آخرت، هر دوتاش. بس بدونه هر وقت رفتی سر نماز به این توجه داشته باشی که خدا از سر مهربانی واجب کرده بری نماز بخونی، انقدر دوستت داشته واجب کرده بهت. مثل پدر مادری که برای اینکه بچه‌شون از مریضی خوب بشه، یا مثلا درس بخونه، مثلا عالم بشه، به یه جایی برسه، وادارش میکنن که مثلا درس کنه، یا وادارش کنن دارو بخوره، که درمان بشه، خدا هم از سر مهربانی واجب کرده نماز بخونی. با شوق برو سر نماز. توهین به خداست اینجوری با حالت کسالت بریم سر نماز. بس اولین آیه هم چی بود؟ این یه نکته. این همین سوره حمد. دوستان که نبودن ما راجبه گفتیم یه چند دقیقه بریم در محضر قرآن، بعد گفتیم اولین آیه قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین سوره قرآن چیه؟ سوره حمد. حالا میخوایم یه چند دقیقه همجوری با هم دیگه بریم ببینیم مثلا خدا داره چی میگه تو قرآن، تو این سوره مهمی که واجب کرده ما هر روز 17 بار بخونیم چی داره میگه. بریم دو تا آیهش رو بررسی کنیم و بعدم که بریم چند دقیقه بریم در محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها. کلی اینجا آیات حرف داره دیگه، ساعت ها حرف است. یکی این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بررسی کنیم، یه مقدار راجبش فکر کنیم با هم دیگه. این ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی ما فقط تو رو می‌پرستیم. ایاک نستعینش اون که مشخص خیلی راحته، ولی ایاک نستعینش خیلی چیز نیست. مثلا تو جامعه ما همچین راه نداره، تو بین مؤمنین راه نداره. و این درد منافقین، اون مشکل منافقین چی بوده؟ چرا منافقین منافق شدن؟ چون که نصرت الهی رو بهش ایمان نداشتن. خب ما این سوره حمد که واجب شده ما هر روز بخونیم، خیلی مهمترین سوره قرآنه، میخواد چی داره با هم میگه؟ ما داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها به تو تکیه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من ایمان دارم که تو به من یاری میکنی. خب حالا دارم به چی میگم؟ میگم تنها به تو تکیه میکنم، به نصرت تو فقط تکیه دارم دیگه، به پول، به نصرت پول، به نصرت قدرت خودم، به سلامتی خودم، به عبادت خودم تکیه ندارم، فقط به تو تکیه دارم. چقدر مهمه بحث مثلا این ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو مثلا سوره علق میگه که علت این که انسان ها گناه میکنن چیه؟ علت تمام گناه ها، ریشه تمام گناه ها تو سوره علق، اولین آیاتی که نازل شد، اولین آیاتی که نازل شد به پیغمبر هم سوره علق بود دیگه. تو این آیه میفهمیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. انسان وقتی تکیهش رو از خدا برمیداره به چیز غیر خدا تکیه میکنه، گناه میکنه. یعنی هر گناهی که ان الانسان قطعا انسان لیتقا، انسان طغیان میکنه قطعا، کی؟ ان رعاه و استغنا، وقتی که احساس بینیازی از خدا بکنه. ما داریم چی میگیم؟ ایاکه نستعین، میگیم که فقط به تو تکیه میکنم، خودم رو بینیاز از تو نمیدونم، کاملا محتاج تو هم، هیچ چیزی غیر از تو نمیتونه مثلا مشکل من رو برطرف. اگر پول مثلا مشکل رو برطرف کنه، این میخواد که تو خواستی. اینا یه اسباب هن، اینا یه سبب هن، ولی تویی که داری به مسبب الاسبابی، تویی که این سبب رو ایجاد کردی. اینم یه نکته، حالا خیلی نمیشه اینجا وقت نداریم دیگه. یکی از مهمترین جاهای سوره حمد کجاست؟ اینجاست که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم. میگم چون اون اولین دعا چیه؟ درخواست هدایت. خیلی مهمه، باید انسان یک این چیه؟ میگن که شقی تو دین ما، یکی که مثلا میگن کسی شقیه، مثلا تو روایت میگه کسی که به تجربه اهمیت نده، تجربه رو در نظر نگیره، این شقیه. میگه عقل و تجربه رو در نظر نگیره، این شقیه. خب تو زندگی انسان خیلی اینو تجربه میکنه که مثلا جاهله، یه رفتاری ازش سر میزنه، یه اشتباهاتی میکنه که خیلی براشون تأسف میخوره. ما نیاز داریم دائما خدا ما رو هدایت کنه که دوچار چی؟ این اشتباهات نشیم، هم برای دنیامون، ما هم تو کارهای دنیاییمون اشتباه میکنیم، چون از اول که به دنیا آمدیم چی؟ علم که نداریم، که حکمت هم نداریم، نه علم داریم نه حکمت. نیاز داریم کسی ما رو هدایت بکنه. و اون مهمترین کاری که خدا با ما داره، اولش اومده گفته ببین خدا میخواد که ما از عقلمون استفاده کنیم. مثلا سوره حمد و خب 17 بار در روز باید بخونیم. خب خدا چی داره میخواد؟ چی داره به ما میگه؟ هی فکر کنیم. اینقدر تفکر تو دین ما خیلی مهمه دیگه. هی فکر کنیم. این که اولین دعا رو اومده، همون اول قرآن، تو مهمترین سوره قرآن، اون که 17 بار باید بخونیم، اولین چیزی که مثلا ما باید از خدا بخوایم چیه؟ هدایت. این بحث خیلی مهمه. بس زندگی باید برید، انسان هی تو زندگی که رشد میکنه و تجربه های مختلف به دست میاره، میبینه که چقدر نیاز داره به هدایت خدا دائما. این زندگیمون از اون سیر نوجوانی، مثلا تو خودمون میگیم سوتی، اون مثلا اشتباهات و مثلا سوتی هایی که میدیم، هی اینا دقت بکنید تو زندگی ما چقدر نیاز داریم به هدایت های خدا. تو انتخاب شغلمون، رفتارمون با دیگران، رفتار ما پدر مادر، انتخاب همسر، تربیت فرزند، مسافرتمون، زیارتمون، نمازمون، عباداتمون، تو همه جزء زندگیمون نیاز داریم که خدا ما رو هدایت کنه، اشتباه نکنیم. اینم یه نکته دیگه. بس و همینجا بکنم کافی باشه. بس ما سه تا نکته مهم گفتیم از سوره حمد. یکی بحث چی؟ بحث مهربان بودن خدا. توجه کنید دائما تو زندگیتون به این فکر کنید خدا مهربونه، هر اتفاقی که میفته اثر مهربانیت خداست. اگه خدا گفته گناه نکن، اثر مهربونی سودش تو برای توه. اگه گفته حجاب رو رعایت کنید، برای اینکه سود هم دنیایی داره هم آخرتی. گفتیم که مثلا کسی که به تجربه توجه نکنه شقیه دیگه. ببین بحث حجاب رو نگاه کنید، تو کشورهای غربی رفتن حجاب رو برداشتن، چقدر ضرر کردن، خیلی ضرر کردن. خب اونا که تجربه کردن، ما به تجربه اونا دقت کنیم، اونا تجربه کردن، راه غلط اونا رو پیش نریم. اگه میگه مثلا نه، خدا میگه نماز نخون، خب توجه داشتش به این مهربونی خدا، با شوق برو نماز بخون، با شوق ترک گناه کن، با کسالت و بدحالی و با زورت نیاد، بدون که سود و منفعت. این یه نکته. یه نکته هم که گفتیم تکیه فقط به خدا باشه. اگه تکیه فقط به خدا باشه، خب اون وقت دوچاره چی نمیشیم؟ دوچاره طغیان نمیشیم، دوچاره استغنا نمیشیم و دوچاره عجب هم نمیشیم. عجب چیه؟ تکیه به عبادات دیگه، تکیه به اعمال و اعتقادات و عبادات. این میگن عجب. میگه اگه کسی دوچاره عجب بشه چی میشه؟ تمام عباداتش هبط میشه. 1,000,000 مثلا مدرسه ساخته ولی دوچار عجب شده، همه 1,000,000 مدرسه که ساختی همش نابود شده، هیچ سودی نداره برات. انقدر خدا از عجب بدش میاد بچه‌ها، انقدر از عجب بدش میاد، در واقع داره که از امیرالمومنین هم از پیغمبر داریم، از امام صادق هم از امیرالمومنین اگه اشتباه نکنم، که میفرمان که خدا مؤمن و دوچار گناه میکنه یا توفیق نماز شب بهش نمیده، توفیق عبادت نمیده بهش، تا چی؟ تا دوچار عجب نشه. چرا؟ چون تکیه میکنه به عبادتش. این دوتا نکته. نکته سوم که بحث هدایت بود. روزی 17 بار این سوره رو میخونیم. الان توی ماه رمضان یکی بهار قرآن دیگه. یکی اومد پیش پیغمبر گفتش که من توی ماه رمضان گیر کردم توی نیم صفحه قرآن یا یه صفحه قرآن، کل این ماه رمضان همین یه صفحه رو خوندم دیگه، بیشتر نتونستم بخونم. هی اینو خوندم، هی راجعش فکر کردم، نتونستم از این جلوتر پیش برم. پیغمبر گفت کار درستو تو کردی. به این چقدر اهمیت به تفکر و عقلانیت دین ما. طرف مثلا 6,000 تا 7,000 تا آیه رو خونده، بعد این مثلا فقط مثلا 5 تا 10 تا دونه آیه خونده. گفته کار تو بهتره. چرا؟ چون همراه تفکر عقلانیت. ما همین سوره رو توی این ماه رمضان بشین راجعش فکر کنیم. اگه فکرمون هم نمیاد، ببین یکی مشکلات ما اینه که ما مثلا فکرمون نمیتونیم، مثلا میشینیم تنها میشیم، میریم دنبال خیالات و اوهامات. خب چی کار کنیم مثلا صاحب فکر بشیم؟ یکی از راهش اینه که بهت مطالعه کنید، مثلا کتابای شهید مطهری رو بخونید. مطالعه خودش چیکار کنه؟ برای انسان تولید فکر میکنه و آدم صاحب تفکر میشه. کتاب خوب زیاد داریم، کتابای مرحوم های شیرازی بخونید، های شیرازی بخونید، خیلی کتابای قشنگه، اینا رو بخونید. صاحب تفکر، اگه فکرتون نمیاد مثلا میشنید یه جا مثلا. خب پس چی شد؟ یکی برنامه ما همین سوره حمد که مهمترین سوره قرآن توی معارض یه وقتی براش بذاریم، نماز بخونیم، نماز رو مثلا خیلی حالت چی میگن چی بگم آخه مثلا حالت مسخره بازی داره. مثلا نماز، همین نماز خوندن خیلی مهمه. اگه همین نمازی که مثلا توجه نداره توش مثلا شروع میکنه به نماز خوندن، کل نماز مثلا فکرش مشغول به جای دیگه، به کاسبی و نمیدونم به دعواش و نمیدونم به کاری که میخواد انجام بده. همین نماز هم اگه کسی نخونه تو روایت چی میگن بهش؟ کافر. تو روایت میگن کسی نماز نخونه چیه؟ کافره. ولی نباید توقف کنیم دیگه، قرار نیست ما تو این دنیا توقف داشته باشیم، بمونیم رو همین نماز. این نماز مثلا یه درجه بریم بالاتر، دوباره بریم دو درجه. مثلا برنامه‌تون الان شما سنتون کمه، خب چیکار کنید؟ یک سال فقط مثلا رو رکوع تمرکز کنید. یک سال یه دقیقه من امسال، کل امسال سال 1402 روی رکوع تمرکز میکنم. جان نه نماز 13 درکت نماز من نمیخونی. خب 34 تا رکوع داری درسته؟ نه دیگه میرید 17 تا رکعت دارید، چه رکوع دارید؟ امسال مثلا من این 17 رکعت نمازی که میخونم روی رکوع تمرکز کنم، فقط حواس کنم برم مثلا ترجمه ها رو تفاسیر و راجب ذکر رو کنم. 17 بار گفتم؟ اشکال نداره 10 بار ببخشید. حالا 10 بار، حالا این 17 تا رکوعی که دارم امسال سال 1402 برنامه دارم بهتون میگم، نه اینکه مثلا برنامه مال من باشه، از بزرگان دارم بهتون میگم. امسال من فقط تمرکزم روی رکوع باشه، سال بعد تمرکزم فقط روی سجده باشه، برم مثلا هوا دیگه کار کل نماز مثلا آقایب نداره، رفتم مثلا کل فکرم رفت جای دیگه، ولی به رکوع که رسیدم حواسم باشه که رکوع اولا با دقت بخونم، احکامش رو برم مثلا ببینم، مثلا یه وقتی اشتباهی مثلا نمیخونم رکوع، مثلا رکوع اشتباه نیست یا مثلا سه. خب اینا بعد مثلا ترجمه و تفسیر نماز برم، آقا فقط تفسیر و رکوع، ذکرای رکوع، مثلا روایت که امر امروز رکوع داره، رو این کار کنم یک سال. سال بعد سجده، سال بعد مثلا قنوت، سال بعد مثلا دیگه جای دیگه نماز، یا دو سال وقت تو بذار بر رکوع، دو سال فقط تمرکز رو کن، دو سال تمرکز فقط روی سجده، بعد مثلا 5 سال، بعد مثلا 6 سال نماز چی شده؟ کلا با توجه شده، با توجه نماز میخونی، با آداب با ادب نماز میخونی. نماز ما مثل شیطان نیستیم، شیطان 2000 سال تو سجده بود فقط. سجده دامه خب وقت جان نمیدونم قدرت داشته دیگه. خب بس چی شد؟ اینم یه توصیه که بزرگان کردن، برای اینکه طرف 70 سال نماز میخونه، تو این کل این 70 سال یه دو رکعت، یه رکعت نماز با توجه نخونده، یه رکعت ها. ولی شما مثلا میدید با یه تمرین خیلی ساده خیلی راحت بعد 5 سال بعد 6 سال نماز تمرین با توجه. مثلا میدید که امام خامنه ای تو اون داستان سیستانشون رو شنیدین؟ اینا یه اونم راشده یزدی بود اگه اشتباه نکنم، اون موقع که امام خامنه ای تبعید بودن تو سیستان، میرن دیدار آقا، نماز جماعت میشه نماز خونن، ایشون امام جماعت بوده، یه ما شم نماز جماعت میخونی پای سر آقا، یه دفعه مثلا یه بز میاد تو اتاق، گو همه میزنیم زیر خنده، بعد مثلا نمازمون باطل میشه، بعد مثلا آقا نمازشون خونه تمام میشه، بعد میگن آقا شما مثلا بز رو ندید؟ میگن نه کدوم بز، اینقدر مثلا توجه و تمرکزش تو نماز بالا بوده ندیده اصلا اونو. همینی شما میتونید بعد 5 سال 6 سال بعد 10 سال اینجوری نباش که مثلا مثل ما بشین مثلا 40 سال از عمرت گذشته باشه هنو تو حسرت این باشه که یه رکعت نماز مثلا با توجه نخوندی، یه رکعت نماز که از اول تا آخرش به غیر خدا من هیچ توجه نداشته باشم، تمام دقت و توجه هم به خدا باشه. این بحث تمام. یه صلوات هدیه کن به حضرت خدیجه سلام الله علیها. نه حسین تهرانی تو کتاب ام المؤمنین 160 ویژگی از ویژگی‌های حضرت خدیجه رو ذکر کردن. این نرم افزارش هم هست اندروید، میتونید نصب کنید بخونید، ولی کتاب کوتاهی زیاد طولانی نیست. 160 من دو تا ویژگیشو از حضرت خدیجه ذکر کنم و وقتمون گذشته تمام کنم. از ویژگی‌های خیلی مهم حضرت خدیجه که خیلی به چشم میاد چیه بچه‌ها؟ مثلا به ذهنتون وقتی حضرت خدیجه میاد چی به ذهنتون میرسه؟ احسن، ایثار. ایثار اون قله دینداری ماست. وقتی ماها که امام صادق علیه السلام مثلا به یکی از اومد بیشه امام صادق گفتش که مثلا چرا مثلا قیام نمی کنی؟ این همه یار دارید. اون خصوصیت که امام صادق گفت نتیجهش چیم شد؟ نتیجه اون که به صورت ایثار با هم دیگه زندگی کنیم. اگه زندگی مؤمنانه ما تو کنار با هم دیگه که هستیم به صورت ایثار باشه، خب میگه چون به صورت ایثار با هم دیگه زندگی نمی کردید من چی؟ قیام نمی کنم. ازت چی گفت؟ دست میکنید تو جیب هم دیگه. یعنی که یعنی اهل ایثار هستی دیگه. ایثار قله دینداری ماست. یعنی کسی مثلا به اوج دینداری که میرسه اهل ایثار. حضرت خدیجه اوج بوده دیگه، اوج قله دینداریش بوده ایثار. تمام اموالشو خرج ماها کرد. اگه ما مثلا گریه کنیم امام حسین شدیم، این از خرج کردنهای حضرت خدیجه بود، از زحمت ها. چنان مثلا خرج کرد اموالشو که در آخر عمر پول نداشت کفن بخره برای خودش، انقدر مثلا تمام اموالشو خرج ماها کرد. الان ما نشستیم اینجا قرآن میخونیم، سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، اینا همش مال حضرت خدیجه است. اینجوری خودشو خرج کرد. اینم یه درس بزرگ از حضرت خدیجه. یه تا دلتون بخواد مثلا هست میگم 160 تا ویژگی اونجا دیگه عقل و درایت. مثلا یکی از چیزایی که میخوان حضرت خدیجه رو، دروغایی که بستن به حضرت خدیجه، من که خراب کنه حضرت خدیجه رو. چی بود این که من گفتم مثلا 40 سالش بود مثلا پیغمبر رفتش که مثلا. در حالی که حضرت خدیجه همسن پیغمبر بود، 25 سالش بود که پیغمبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد. یا نهایت 2 سال مثلا سنش بیشتر از چیز بوده، حضرت رسول بوده. نهایت نه مثلا دیگه ویژگی‌های یکی دیگه بگیم مثلا حضرت خدیجه تمامش. یکی ویژگی‌های خیلی مهم حضرت خدیجه این بوده که حضرت خدیجه خیلی امیرالمؤمنین رو دوست داشت. انقدر که تو مکه معروف بوده که امیرالمؤمنین نور چشم حضرت خدیجه است، قرة عین خدیجه. این بوده که یه جمله از خونم و تمام داره که یه وقتی کفار و مشرکین حمله کردن به پیغمبر و امیرالمؤمنین، بعد میخواستن بکشن پیغمبر، پیغمبر پناه میارن به منزلش، میرن تو خونه، بعد حضرت خدیجه میان پشت در، بعد بهشون میگه مثلا حیا نمیکنید اینا از من اینا، اونا مثلا این بت کافرها حیا میکنن و برمیگردن. به این منافقین چقدر بد بودن که حضرت زهرا میاد پشت در حیا نمیکنن از حضرت زهرا و برگرد. نثار روی ملکوتی حضرت خدیجه و ان شاء الله حضرت خدیجه همه ما رو دعا کنند تو این ماه رمضونی بهترین بهره ها رو ببریم. حضرت خدیجه دعا کنند ان شاء الله ظهور امام زمان بشه، ان شاء الله مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی مملکت برطرف بشه. صلوات علیه